بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع حسین چراغ راه هدایت، شب دوم محرم 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی العرضین و اللعنت الدائمه علی عدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: و جعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلی العظیم. عرض سلام و ارادت و تسلیت به خاطر مناسبت ماه محرم و عزاداری سالار شهیدان خدمت همه دوستان، عزیزان، هموطنان، هم مذهبان، هم آیینان و هم کیشان مسلک انسانیت، دوستانی که در کشور فرانسه، شهر پاریس و دیگر نقطه‌ها مستمع این برنامه هستند. بحث دیروزمون رو ادامه میدیم. گفتیم یه مقدمه مهمه و اون اینه که تمام اوامر و نواهی ما که شارع ما رو به چیزی امر کرده و تکلیف کرده و تشویق کرده و تأیید کرده و مهم شمرده، محترم شمرده، به قول ما طلبه‌ها انصراف داره به صورت معقول و مشروعش. یعنی این که فقهای عظام ما امروز فتوا میدن در عزاداری نباید حرامی محقق بشه و عزاداری در ضمن حرام نباید انجام بشه، اگرچه ثواب عزاداری، ثواب یک عبادت ممکنه از اون خطا بالاتر باشه، ولی این کسر و انکساری که ما بعضی وقتا تو ذهنمون توهم میکنیم نیست. یعنی شارع خداوند سبحان به ما امر کرده مؤمن رو شاد کنیم. خب شاد کردن مؤمن هم ثواب‌های عظیم و بیشماری داره، اما آیا میشه با یک گناه، با یک غیبت، با یک مکروه، حتی با یک امر غیر عقلایی ما مؤمن رو شاد کنیم؟ یا اینکه این ادله شرعی، این روایتی که حضرت داره میگه مؤمن رو شاد کن، منظورش این است، مقصود این است که مؤمن رو از طریق مشروع، معقول، عقلایی، معروف، زیبا شاد کن. این مطلبی است که اگر توجه نشه بسیاری از مسائل دینی ما آمیخته میشه به یک آلودگی غلط، نادرستی. عزاداری سید الشهدا عظیم، مهم، ثواب بالایی داره، ثوابش هم بسیار بالاست، جبران کننده گناهان ماست. اما این به این معنا نیست که ما در ضمن عزاداری گناه بکنیم، خطا بکنیم، خطا مرتکب بشیم. اگر نفهمیدیم و جاهل بودیم، خب انشاءالله خدا اسبابی رو برای ما فراهم میکنه که آگاه بشیم و این جهل رو کنار بذاریم. اما اگر فهمیدیم، باید بدانیم که یک قطره اش برای سید الشهدا ثوابی بی نظیر داره، اما این لزومی نداره در ضمنی گناه و خطا و یک روش غلط انجام بشه، آمیخته بشه به حق و ناس. دیروز وعده کردیم یک داستانی رو ذکر کنیم. در ایام امام صادق علیه السلام فردی چهره میشه، مشهور میشه به عبادت، به اخلاق، به معنویت. این فرد آوازش پخش میشه در شهر مدینه، تا آنجا که امام صادق علیه السلام، حالا علی الظاهر و الا علم، علم امام محدود به این ابزارهای ظاهری ما نیست، اما در این چارچوب ظاهری حضرت حرکت میکنه برای شناختن این مجلسش رو میبینه، رفتارش رو میبینه، بعد گزارش میده، اما بدون ذکر اسم. در این داستان هم که در روایات ما ذکر شده اسم این فرد برده نمیشه، گرچه بعضیا حد زدن که این فرد چه کسی است، ولی خب حدس خودشونه. حضرت میگه او رو در مجلسش چنین یافتم، بعد دنبالش حرکت کردم که او رو در خلوت ببینم چگونه است، مشیش، منشش. میگو دیدم تو مسیر که داره میره رسید به یک نانوایی، حالا به مجردی که احساس کرد که نانوایی حواسش نیست، غافل، حواسش به چیز دیگه است، چند تا نون رو برداشت تو کیسه خودش قایم کرد. تعجب کردم. باز از اونجا حرکت کرد، اومد در مسیر به یک میوه فروشی، ظاهراً انار فروش بود اونطوری که در خاطر ما ثبت شده، میوه فروشی، حالا انار فروشی، دید او هم یک لحظه غافل شد، چند تا انار از انارهای او رو هم بلند کرد، برداشت و حرکت کرد. دنبالش رفتم، رسید به اون قرارگاه فقرا، انارها و نونها رو به فقرا داد. حضرت میگه خودم رو بهش رسوندم. حضرت بهش اعتراض میکنه، من چیز عجیبی از تو مشاهده کردم، اون مجلست که چنان، این مجلست هم که چنین، غافل شد ورداشتی مال مردم رو، غافل شد انارها رو ورداشتی، الان هم که آوردی داری به فقرا تقسیم میکنه، هیچی هم برای خودت ور نداشتی، عجیب آدمی هستی، برای چی معصیت کردی؟ خوب دقت کنید این مقالطه‌ای که و اشتباهی که ممکنه شیطان تو ذهن همه ما بندازه. حالا با اون ادبیات ضعیفش با امامش حرف میزنه، نمیشناسه ظاهرا، میگه این آیه قرآن رو مگه نخوندی؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، سه تا نون دزدیدم، سه تا گناه، سه تا انار، چهار تا انارم دزدیدم، چهار تا گناه، اما سه تا نونو دادم در راه خدا، ضرب در ده میشه، میشه چقدر؟ 30 تا. اون سه تا انارم ضرب در ده میشه 30 تا، 60 تا. 6 تا گناه کردم، 6 تا از 60 تا کم بشه 54 تا ثواب برام میمونه. شبیه به جهالت جلوه میکنه، ولی ماها بعضی همون تو بعضی از کارهای پیچیده و ترکیبی این اشتباهات رو انجام میدیم. اشتباهات بعضی وقتا کنار هم قرار میگیرن واضح میشن، ولی وقتی از هم فاصله بگیرن، یه تیکش اون ور بیفته، یه تیکش این ور بیفته، انسان این اشتباه رو مرتکب میشه. حضرت جمله فرمود برای یک درس برای همه ما، انما یتقبل الله من المتقین، فقط و فقط خدا از کسانی که تمیز کار کنن قبول میکنه، آلوده نکنن کارشونو به چیزهای دیگه. اون صدقه 10 برابر ثواب داره که دزدی نباشه، اون عبادتی این چنین ثواب داره که توش ریا نباشه، این احسان موقعی در دست خدا قبول میشه که توش حق و ناسی ضایع نشه. وقتی حق و ناس توش بود و حقوق مردم توش ضایع شد، ستم شد به دیگران، این دیگه عبادت نیست. برگردیم سر اون بحثی دیروز متذکر شدیم، این شیطانه، این جهالته، این نادانیه که به سراغ ما میاد با وسوسش، با تاریکیش، با ظلمتش، ما رو توی توهماتی میندازه، اینجور به ذهن ما القا میکنه که ما میتونیم این کارا رو بکنیم، خدا جبران میکنه. بله خدا جبران کننده است، اما نه اون جایی که تو با اراده خودت این غلط رو مرتکب بشی، این اشتباه رو مرتکب بشی. عرض کردیم همه ما باید مراقبت کنیم، ما هم دوست داریم مجالس حضوری و اون دور هم بودن برای سید الشهدا رو دوباره بچشیم. خداوند انشالله این بیماری منحوس رو، این گرفتاری عمومی بشر رو به سرعت برطرف کنه، به فرج امام زمان، به عنایت امام زمان، و همه انشاءالله در مجالس دور هم جمع بشیم، همدیگر رو ببینیم، دوستانمون رو در آغوش بگیریم، همه اینها سر جای خود. و مجلس سید الشهدا هم ارزشش نامحدود، اما این گزاره‌هایی که این ویروس یا این دشمن یا این بلا با مجلس امام حسین کار نداره، نه امر روایی و قرآنی است و نه امر معقوله و نه امر محسوس و تجربی است. گرفتار شدن خیلیا تو مجالس دینی مذهبی، گرفتار شدن. رعایت مسائل لازم، امر معقولیه، خصوصا وقتی پای حق و ناس میاد وسط. علاوه بر این که خودت اختیار جان خودت هم نداری، جان تو هم امانته، حق الله گردنت هست، تو حق نداری جان خودتو به هلاکت بندازی. بله یه بار جنگ راهی جز به بازی گرفتن جان نیست، بله یه بار مواجهه هست، محاصره کردن، گفتن یا ذلت حیات ذلیلانه یا شهادت عزیزمندانه، یک کدوم باید انتخاب کنی؟ بله دستور روشنه، اما وقتی راه دیگه وجود داره، قالب‌های دیگه عزاداری وجود داره، باید انجام بشه. بله باید هم انجام بشه، ولی این امور در نظر گرفته بشه. من این بحث رو یه خورده مفصل گفتم، امروز هم یه خورده بیشتر ورود میکنم. مراقب باشیم، خصوصا امروز قرائت‌هایی از دین وجود داره که منشأ‌های معلوم الحالی داره و آدرس از جاهای خاصی براش میاد، مطابق با نظام سلطه حرف میزنن، این قرائت مورد تایید نظام سلطه است، بهش تریبون میدن، ترویجش میکنن، میخوان شیعه و مذهب زیبا و متعالی اهل بیت رو یک مذهب غیر عقلایی، نامعقول، خشن، تند، غیر مدرن معرفی کنن. ما با گفتارمون، با رفتارمون، با مواجهه و تعاملمون باید عکسش رو اثبات بکنیم. یکی از مهمترین وظایف ما حفظ دینه، یکی از بزرگترین گناهان ما افتراء علی الله، دروغ بستن به خدا. بعضی از این آیین‌ها و چارچوب‌ها و گزاره‌هایی که ما داریم ارائه میدیم، تهمت بستن به خدا و رسول، افتراء به خدا و رسول، که بگیم شیعه یعنی این. تکرار کنم این کلمه رو، از ابتدای تاریخ تا امروز شیطان یکی از ابزارهایی که با اون ابزار سعی کرده مردم رو از دین گریزان بکنه، ایجاد ذهنیت تقابل بین دین و دنیا در اذهان بشره، در اذهان انسان هاست، در فکر من و توست. میخواد بگه دینداری، خداداری یعنی از دست دادن دنیا. از شیطانو یعدکم الفقر، میگه میخواد شما رو بیچاره کنه، و یأمرکم بر شما سلطه بجویه و به شما امر بکنه، بعد شما رو به اون سوء و فحشا و بدبختی ها بکشونه. اولین گام ابلیس در ذهن ما، اولین قرارگاه و اولین منزلگاه و اولین اتاقی که باز میکنه، اتاق ترسوندن از دست دادن دنیاست. میخواد من و تو رو بترسونه که اگر دین داشته باشی دنیا در دستت رفته. شما در مجامع علمی دنیا ببینید که از بحثایی که در مجامع علوم انسانی مطرحه و در قبال نه تنها دین اسلام، در مقابل تمام ادیان مطرحه، مسئله دین و دنیاست، دین و زندگیست. از روی قصد آمدانه تا از روی جهل و نادانی بسیاری سعی کردن این گزاره رو پررنگ کنن که دینداران دنبال آخرتن، دنیا رو رها کردن، بیدین‌ها دنبال دنیان و آخرت رو چسبیدن، یک تقابل به قول امروزی یا پارادوکس ایجاد کردن بین دین و دنیا، که بالاخره تو دین رو میخوای یا دنیا رو میخوای؟ تو میخوای امروز رو بچسبی یا فردا رو، بهشت این دنیا رو میخوای یا بهشت اون دنیا، لذت این دنیا رو میخوای یا لذت اون دنیا رو، این تقابل رو میخوان تو ذهن شکل بدن. یعدکم، به مجردی که این تقابل شکل گرفت، خب فطرت انسانی میبینه تو این دنیا میخواد خوب زندگی کنه، راحت زندگی کنه، و هیچ وقت دین این نگفته که شما در این دنیا خوب زندگی نکن، راحت زندگی نکن. وقتی این تقابل رو تونست شکل بده، گام دوم رو بر میداره، گام دوم رو بر میداره، و اون گام چیه؟ خب بسیاری دنیا رو میچسبن و آخرت رو رها میکنن، یه تعداد نه دنیا رو میچسبن و آخرت رو درجه دو قرار میدن، آخرت رو میذارن برای اون موقعی که وقت داشتن، اون موقعی که کاری نداشتن، اون موقعی که کارهاشون رو انجام دادن. نماز میشه آخر وقت، روزه میشه اگر شد، حج میشه برای عده خاص، خیلی ها ترکش میکنن، همش برای یک کلمه، که این تقابل رو شکل دادن. و مصادیق زیادی هم داره، یکی از مصادیقش که امروز تمام دنیا دارن بهش توجه میکنن ببینن شیعه چه میکنه، مسئله تعارض دین با دنیا مصادیق متعددی داره. یه مصداقش امروز تعارض سلامتی با مجلس عزای امام حسین، که یا باید عزاداری کنی یا سلامتتو حفظ کنی. این تعارض رو باید بهش نگفت، به تعارض باید نگفت، به این تقابل نباید فکر کرد، این دوراهی که شیطان برات قرار داده رو باید از اساس منکر شد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، خدایا هم در دنیا هم در آخرت نیکویی و نیکو رو به ما ببخش و ارزانی بدار، عطا کن، لطف کن. تعبیرات غلطی که بعضی از ماها متاسفانه از روی عادت، از روی سادگی، از روی جهالت، از روی عدم دقت به نتایج این کلمه در این طرف آن طرف میگوییم و میشنویم، نتیجهش این میشه یه طرف خیال میکنه دینداری یعنی محدودیت، دینداری یعنی از دست دادن بسیاری از نعمتهای دنیا، دینداری یعنی محروم از لذتها، و دینداری یعنی خلاصه خودتو باید کنار بذاری، اصلا من هیچی. با حالی که تمام این تصورات تصورات غلطیه، اونی که در اسلام مذمومه دنیای حرامه، که نه در این دنیا برای من و تو خیر داره، نه در اون دنیای فردای آخرت ما. اون آخرتی که دین روش انگوش گذاشته و تأکید کرده، هم فردای ما رو آباد میکنه، هم امروز ما رو. توجه به آخرت به معنای غفلت از دنیا نیست. انسانهایی که به فردا فکر میکنن، امروز سالمتری رو روش برنامه ریزی میکنن. انسانهایی که به فکر عواقب امور هستن، رفتارهای امروزشون اصلاح خواهد شد، صالح خواهد شد. به این دوگانهی که در دنیا داره مطرح میشه اعتنا نکنیم. مقدمه این دو جلسه‌ام بود، طولانی نشه، ازش صرف نظر میکنیم. باید عزاداری و اقامه شعائر به بهترین شکل، با زدن یک تکه پرچم مشکی جلو در خانه، با پوشیدن یک لباس مشکی شعائر، اون جنبه اظهاری، چون عزاداری چند بخش داره، همه رو باید به کمال و تمام انجام بدیم. مجالسی هست که توش اقامه عزا میشه، بیان معارف میشه، کلمات اهل بیت نقل میشه، مصائب اونها ذکر میشه، اسوه مقاومت و درس زندگی در شرایط سخت و شرایط بحرانی و گم نشدن در روزمرگی ها، آلوده نشدن در گناه ها رو از این اسوه های پاک، از این انسان های بزرگ می آموزیم و یاد می گیریم چجوری در این دنیا با این تزاحمات زندگی کنیم، ولی آخرتمون رو نفروشیم، و بلکه این دنیامون رو با این اعوجاج ها به آلودگی و خدای نکرده از دست دادن شرافت‌های انسانی مبتلا نکنیم. این درسی است که این بزرگواران به ما دادن و ما باید بیاموزیم، دقت کنیم و عمل کنیم. شروع میکنیم مباحث این چند روزی که در خدمت عزیزان هستیم. بهتر دونستیم که سلسله مراتبی رو در مورد خصائص آقا ابا عبدالله ذکر کنیم. این یه نکته. نکته دومی که خب توصیه کردن ظاهراً تقاضای عزیزان بوده، توصیه هایی هم در مورد این شرایط و اقتضائاتی که امروز بشر با این گرفتاری خانمانسوز و عواقبی که پشت سر هم به دنبال داره، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، ترس، اضطراب، نگرانی که بشر رو گرفته، در مورد این کلمه هم صحبت کنیم. ولی بهتر دیدیم بحث رو همون محور خصائص آقا ابا عبدالله قرار بدیم، در ضمن اون خصیصه رو جوری تطبیق کنیم که ببینیم اونها با شرایط چه کردن، اونها با مصائب چه کردن، اونها با بلا چه کردن، اونها وقتی با مشکلات مواجه شدن چه کار کردن، چه عملی انجام دادن. یکی از عناوینی که همه ما نسبت به این عنوان شاید آشنایی داشته باشیم، کلمه مشهور ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، این کلمه است. اولا ترجمه این کلمه یعنی چی؟ ان الحسین با تأکید به درستی که آقا سید الشهدا، آقا امام حسین، ابا عبدالله الحسین، مصباح الهدى، چراغ هدایت، اون روشنگری است که سبب هدایت انسان هاست، هدایت. و سفینه نجات، و کشتی نجات است. انسان هایی که در طوفان در دریا گرفتار شدن، اون کشتی که برسه این طوفان زده ها رو از تو این دریا جمع بکنه بهش میگن کشتی نجات. همه منتظرن نجات پیدا بکن. این ترجمه. یه مقدار بیشتر باز کنیم. شأن نزول چیه؟ همینقدر در مورد این کلمه بگم. این کلمه از اون کلماتی است که جایگاهش فوق حد تصوره. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان نبی، به عنوان پیامبر، به عنوان لسان الله، به عنوان آن که از طرف خدا سخن میگوید، در موضوعات مختلف، وقایع مختلف، جریانهای مختلف سخن گفته، بیان کرده مطالبی که خدا گفته در مورد نماز، روزه، حج، جهاد، تکالیف عبادی، روابط انسانی، مسائل متعددی رو پیامبر در موردش صحبت فرموده، مسائل بسیاری. خوب دقت بکنیم عزیزان، برادران، خواهران، پدران، مادران، فرزندان، دقت بفرمایید. خب پیغمبر یک کودکی میاد ازش یه سوالی میکنه، یه درخواستی میکنه، پیغمبره جواب میده، جواب الهی است. به تصریح قرآن لا ینطق عن الهوا، پیامبر اکرم هیچ کلمه ای از خودش حرف نمیزنه، اصلا هوا نداره، من نداره، هوس نداره، خوشنودی شخصی نداره. اگه ناراحته غضب خداست، اگه خوشحاله رضایت الهیست، اگه رو میکنه توجه خداست. اما یه بار در مورد یه موضوع جزئی یک انسان حرف میزنه، برای یه نفر حرف میزنه، یه بار برای دو نفر حرف میزنه، بعد یه بار تو مسجد حرف میزنه، یه بار بالا منبر حرف میزنه. اینا ارزشش یکسان نیست، همه اسمته، همه درسته، همه حقه. مثال بزنم، یک استاد دانشگاهه، یه بار در مورد یک قضیه علمی تو مسیر حرکتش به سوی منزلش یه حرفی با یه فردی که ازش سوال میکنه حرف میزنه، یه بار با دانشجوهاش حرف میزنه، یه بار با اون دو سه دانشجو مخصوصی که دارن تو یک تحقیق باش همراهی میکنن حرف میزنه، یه بار نه تو خلوت خودش در دستنوشته های اصلیش یه کلمه ای رو مینویسه. باز تو اون دستنوشته ها یه بار یه دستنوشته مینویسه برای خودش، یه بار این دستنوشته رو برمیداره تابلو میکنه تو مهمترین اتاق خودش، اتاق کارش، اتاق تدریسش. اینها گفته هایی در یک حد و یک سطح نیستن. این حدیثی که خوندم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، اون چیزی که تو روایات ما نقل شده خیلی کلمه عجیبیه، مکتوب على یمین عرش، عرش الهی. خوب دقت کنید، عرش کرسی، اون عرش اون عالمی است که همه مقدرات، مرکز حکومت و سلطنت الهی بر کل عوالمه. اون عرش الهیه که معناهای خیلی عمیقی در موردش گفتن، میشه اتاق فرماندهی اگر به یه معنا بخوایم بگیم. اون بالاترین عالم، بالاترین جنبه عالم وجود که محل فرماندهی خداست، روایت میفرماد مکتوبون نوشته شده سمت راست عرش خدا. چی نوشته شده؟ تابلوی عرش الهی است. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، معناش اجمالا این میشه در میان این کلماتی که پیغمبر فرموده، از طرف خدا فرموده، این جمله جمله عرشی است، یه جمله است مربوط به اون مرتبه از عالم. و این حکم در تمام عوالم مادون و نازل ساری و جاری است. معناش یعنی چی؟ یعنی این یه قاعده جزئیه برای امروز، فردا، اینجا، آنجا، عالم ماده. نه خیر، حسین چراغ هدایت برای همه عوالمه، برای همه موجوداته، برای همه هستیه، برای همه هستی. عرضم رو با یه چند کلمه تمام بکنم، انشالله بحث رو فردا پی میگیریم. اگر عاشورا اقامه می شود، اگر عزاداری دنبال می شود، غرض معرفی و شناخت آقا ابو عبدالله و اینکه این شخص بی نظیر، این انسان بی نظیر کی بود، چه کرد، چه فرمود، چه درسی به ما داد، چه راهی رو جلوی ما باز کرد و چه توفیقی رو برای بشریت به ارمغان آورد، این باید شناخته بشه. آقا سید الشهدا ابو عبدالله الحسین چند تا بحث بزرگان دارن در مورد خلقت نوری، اگه بشه امروز میگم مصباح الهدى فقط برا ما، نه خیر، نه، برا همه انبیا، حتی انبیا سابق. فتلقا آدم و من ربهی کلمات، نص قرآنه، حضرت آدم از طرف خدا یک کلماتی رو تلقی کرد. فتاب علی یعنی چی؟ لا اله الا الله، چه بگم؟ آدم اشرف مخلوقات، تون عرض میکنم، عذر میخوام، انتهای وقت این جلسه مونه، تون عرض میکنم که این کلمه فهمیده بشه. آدم صفت الله، مقام معلم بودن به اسماء الهی، اشرف مخلوقات، آفریده شد، در بهشت برین جا داده شد، بهش اختیار داده شد که بگوید و نگوید، بکند و نکند، در اون بهشت برین آزاد گذاشته شد، از یک درخت ممنوع شد، شیطان اغوا کرد، وسوسه کرد، آدم و حوا از اون درخت خوردن، از بهشت اخراج شدن، اون مقام و منزلت از دست رفت. راه جبرانی هست؟ بله، باب توبه باز. اما کلید این مفتاح توبه چیه؟ قرآن آدرس میده. این همه توفیق از دست رفته با چی به دست میاد؟ پای امام حسین در میانه، فتلقا آدم و من ربهی کلمات، خداوند القا کرد به آدم چند کلمه رو. روایات رو ببینید، این کلمات، کلمات اسماء خمسه طیبه است. آدم توسل بجو، بشناس، اقتدا کن، دوست بدار، نام ببر این پنج تن رو، الهی به حق یا حمید و به حق محمد. اگه میخوای خداوندگاری منو در جبران ببینی، اگر میخوای به اون مقام از دست رفتت برگردی، در خانه من رو بزن با این پنج تن، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. این کلمات تلقی شد، باب رحمت باز شد. نه آدم، نوح. اینش که امروز در دست بشریت، تابلویی که پیدا کردن در کوههای آرارات از لوح حضرت نوح در اون کشتی مشهور، باز اسم پنجتن در میانه. از طوفان بلا نجات پیدا کرد، نام حسین اینجا هست علیه صلوات المسلمین، تا برسه بعد از پیامبر با فضیلت ترین پیامبر در انبیاء اولی العزم حضرت ابراهیم، وقتی قربانیش به هر دلیلی تبدیل شد، اسماعیل رفت و اون حیوان بهشتی آمد که ابراهیم اینو سر ببر، نذر کردی اینه. تأسف خورد از فوت توفیقی که خدا ازش گرفت، باز توسل کرد، جبرئیل باز نام این پنج تن آورد پایین. مقام سید الشهدا اینه، هر کی با حسین پیوند بخوره تمام ظرفیت‌های وجودیش احیا خواهد شد. هر کی با آقا ابا عبدالله ارتباط برقرار کنه، همه آنچه که از دست داده رو به دست خواهد آورد. فلما اسلم و تله للجبین، وقتی اسماعیل رو، صورتش رو به خاک گذاشت، شمشیر رو گذاشت، اون چاقو رو گذاشت برای ذبح، قد صدقت الرؤیا، اون رؤیا تصدیق شد، قربانی جا به جا شد. خب چه شد؟ من که قربانی ندادم. جبرئیل آمد، باز نام پنجتن، تا رسید به نام سید الشهدا. خطاب رسید، ابراهیم برای حسین گریه کن، حسین رو بشناس، فرزند پسر، فرزند دختر پیامبر آخر الزمانه، پیامبر آخر الزمان فرزندی داره، نوه‌ای داره به نام حسین، با آتش او رو به شهادت میرسونن. هر کس تعبیر رو دقت کنید، برای حسین عزاداری کنه، هر چی از من خدا بخواد من بهش خواهم داد. اینا نه تشریف نه تعارف، اینا شرافت معصه و معنای معرفت. خدا انشاءالله همه ما رو از نوکران آقا ابا عبدالله قرار بده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.